اگه آدم پادکست بازی هستید، آماده باشین که این تابستون یه اسم خیلی بشنوید. اسم شرکتی که در راستای مسئولیت اجتماعیش اسپانسر این پلتفرم نوپا شده و از پادکست‌های بسیار زیادی حمایت کرده. بله، ایرانی کارت. ایرانی کارت یه وبسایته که خدماتش توی چند ثانیه نمی‌گنجه. اما خلاصه بگیم که کار خیلی ها رو راحت کرده. خیال فریلنسرهایی که دغدغه نقد کردن درآمدشون رو داشتن راحت کرده. یا دانشجویی که برای پرداخت هزینه‌های دانشگاه و رزرو اتاقشون دنبال یه راه پرداخت خارجی بودن رو از استرس نجات داده. خرید و فروش رمزارز رو برای خیلی راحت کرده و با خدماتی مثل پیپال و گیف کارت به داد خیلی از شرکت‌ها و آدم‌ها رسیده. یه سر به سایتشون بزنید، حتما خدماتی دارن که یه روزی بهش نیاز پیدا کنید. iranikart.ir سلام، من ایمان نژادهت هستم و این 52 اپیزود رافکسته که در شهریور 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این اپیزود هم قراری که برای شما از روزی بگیم که شاید به جرأت بشه گفت دنیا رو تغییر داد. 11 سپتامبر، روزی تاریخی که بزرگترین حملات تروریستی تاریخ اتفاق افتاد و جهان وارد معادلات پیچیده‌ای شد که آینده‌ای پر از ابهام رو تو مسیرش می‌دید. حملاتی مرگبار که به انتقامی مرگبارتر ختم شد و چهره خاورمیانه رو برای همیشه تغییر داد. اپیزود 52، 11 سپتامبر. این روزا که قیمت مواد اولیه رفته بالا، انتخاب جایی که غذای با کیفیت و تازه رو سرو کنه خیلی اهمیت داره. اگر شما هم از طرفدارای برگر هستید، بیفلاین میتونه انتخاب فوق‌العاده‌ای برای شما باشه. بیفلاین با ارائه بهترین و خوش‌طعم‌ترین برگرها و استفاده از مواد اولیه بسیار تازه و با کیفیت، تجربه جدیدی از چشیدن یک برگر متفاوت رو براتون به وجود آورده. بیفلاین دو تا شعبه داره. شعبه اول در فودکورت اوپال و شعبه دوم هم در تجریش تهران که فقط به صورت بیرونبر هستش. خبر خوب اینه که برای شما مخاطبین رافکست 15% تخفیف روی سفارش تلفنی تا آخر همین شهریور ماه هم در نظر گرفته شده. آدرس پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات پادکست براتون میذارم و از اونجا میتونید باهاشون تماس بگیرید و با کد رافکست سفارشتون رو ثبت کنید. فرودگاه بین المللی لوگان، بوستون آمریکا، 11 سپتامبر 2001. حدود ساعت 8 صبح، پرواز شماره 11 هواپیمایی آمریکن ایرلاینز از باند فرود بلند میشه. طرفای ساعت 8:15 از برج مراقبت به خلبان پیغام میدن که ارتفاعش رو بیشتر کنه. ولی این اتفاق نمیفته. دوباره پیام تکرار میشه. جوابی نمیگیرن. چند دقیقه بعد از داخل هواپیما یکی از مسافرها با پلیس تماس میگیره و میگه چند نفر به زور وارد کابین خلبان شدن و یکی از مهمانداران رو هم با چاقو زخمی کردن. ساعت 8:24 دقیقه بعد از بیپاسخ موندن پیغام‌های برج مراقبت و تماسی که از داخل هواپیما گرفته شده بود، اعلام کردند که پرواز شماره 11 رو بوده شده و از اونجایی که فرستنده‌هاش رو خاموش کرده، موقعیتش هم به درستی مشخص نیست. فقط میدونن که ارتفاعش از حد معمول کمتره و دستور میدن که تمام پروازها از مسیر حرکت این هواپیما خارج بشن. بعد محمد عطا، سرگروه تیم تروریستی، از داخل هواپیما با برج مراقبت تماس میگیره و میگه ما چند تا هواپیما داریم و فعلا هم حال همه خوبه. هیچ کار اشتباهی نکنید، ما هم قراره برگردیم به فرودگاه. اینجوری کسی آسیب نمیبینه. ساعت 8:37 دقیقه به مرکز هوایی بوستون اعلام میکنن که یک هواپیمای روبوده شده دارن که داره به سمت نیویورک میره و درخواست یک جنگنده میدن که برای کنترل اوضاع کمکشون کنه. طرفی که پشت خط بود تعجب میکنه، فکر کرده بود که یه تمرینه، ولی بهش تأکید کردن که داستان جدیه. هواپیما مستقیما داشت میرفت سمت برج‌های تجارت جهانی نیویورک. این برج‌ها که در واقع بخشی از یک مجموعه با 7 ساختمان بودن، ساختشون سال 1966 شروع شد و حوالی 1977 هم تموم میشه. ساخت برج شمالی یا همون برج شماره 1 با 110 طبقه سال 72 و برج جنوبی و شماره 2 هم سال 73 تموم شد و کل مجموعه هم سال 77. این دوتا برج زمان خودشون بلندترین برج‌های دنیا بودن که یک معمار ژاپنی که اتفاقا خودش از ارتفاع میترسید طراحیشون کرده بود. نیویورکی‌ها بعد از ساخت این برج‌ها اوایل خیلی روی خوش بهشون نشون نمیدادن، ولی رفته رفته این برج‌ها و فضای اطرافش به یه جای محبوب برای مردم تبدیل شد. ساختشون هم به شکلی بود که به خاطر ارتفاع زیادشون و برای جلوگیری و خونسا کردن فشاری که باد میتونست بهشون وارد کنه، همیشه یه تکون خیلی ریزی میومدن. میگفتن این برج‌ها رو یه بوئینگ 707 هم نمیتونه تخریب کنه. حدود 450 شرکت و هزاران کارمند توی این دوتا برج مستقر بودن. تقریبا هم روزانه 100 هزار نفر توی این برج‌ها در رفت آمد بودن. واسه خودشون یه شهر بودن واقعا. جدا از فضای اداری، هتل داشتن، مجموعه ورزشی و تفریحی داشتند، چند هزار تا پارکینگ داشتند. خط راهن شهر از زیر این برج‌ها رد می‌شد. حتی 3 تا ایستگاه مترو هم اطرافشون بود. این برج‌ها از همون اول تبدیل شده بود به پاتوق دلال‌ها و اصلا اونا بودن که اسم برج‌های تجارت جهانی رو براشون انتخاب کردن. از همون اول هم به عنوان یکی از مهمترین ساختمان‌های تجاری آمریکا یا حتی دنیا شناخته می‌شدند. و به خاطر همین اهمیتشون مورد توجه گروه‌های تندروی تروریستی که می‌خواستن با آمریکا ضربه بزنن هم بودن. حتی سال 1993 هم یه بار حمله‌ای به برج شمالی شد. داستان این حمله این بود که تروریست‌ها می‌خواستن با نیم تن مواد منفجره و انفجاری که در طبقات زیرین برج ایجاد می‌کنن باعث بشن که ساختمون رو برج جنوبی خراب بشه و اینجوری هر دو تا برج با هم دیگه تخریب بشن، بریزن پایین. یکی از عوامل اصلی این حمله هم رمزی یوسف بود که با کمک عموش خالد شیخ محمد که یکی از طراحان اصلی حملات 11 سپتامبر بود، بعد از آموزش در افغانستان با پاسپورت جعلی وارد آمریکا میشه. با یه پاسپورت جعلی عراقی. بعدش هم درخواست پناهندگی سیاسی میده. این آدم تا قبل از شروع حمله بیش از 600 کیلوگرم مواد منفجره تهیه میکنه و با کمک همدستاش بمبی را که ساخته بودن توی ون وارد پارکینگ ساختمون میکنن و بعد از خروج خودشون هم ماشین رو منفجر میکنن. انفجار به قدری شدید بود که دود و سیاهی تا طبقه های 90 به بالا میره، ولی با وجود مهیب بودنش باعث فرو ریختن ساختمون نمیشه. اما 6 نفر کشته میشن و بیش از 1000 نفر آسیب میبینن که اکثرشون موقع تخلیه برج ها بوده، چون به خاطر انفجار برق مجموعه کاملا قطع میشه و چندین هزار نفر باید از راه پله‌ها برای تخلیه برج‌های 100 طبقه استفاده می‌کردن. تو این انفجار 3 طبقه از برج شمالی از بین میره و یه گودال خیلی بزرگ به وجود میاد. ولی مقاومت عجیب این ساختمون‌ها جلوی فرو ریختنشون رو میگیره. رمزی یوسف بعد از عملیات به سرعت پاکستان فرار میکنه، ولی همدستاش چند ماه بعد دستگیر میشن و در نهایت خود رمزی یوسف هم سال 1995 یعنی 2 سال بعد در پاکستان دستگیر میشه و به آمریکا تحویل داده میشه و در دادگاه هم به حبس ابد محکوم میشه. وقتی یوسف رو به آمریکا آوردن تو هلیکوپتر برج‌های نیویورک رو نشونش دادن، گفتن ببین هنوز سرپاست. اونم گفت اگه پول بیشتری داشتم الان سرپا نبودن. برگردیم به 11 سپتامبر 2001. خب گفتیم که هواپیمای آمریکن ایرلاینز به سمت نیویورک تغییر مسیر داد و در ارتفاع کم رفت سمت برج‌های مرکز تجارت جهانی، در حالی که کسی هم از موقعیت دقیق هواپیما خبر نداشت. ساعت 8:46 دقیقه صبح صدای انفجار منطقه را لرزوند. هواپیمای مسافربری بوئینگ 757 با تمام سرنشینانش کوبیده میشه به برج شمالی و شماره 1. این برخورد تقریبا طبقات 90 تا 93 رو از بین برد و ارتباط طبقات بالایی با طبقه‌های پایین رو کاملا قطع کرد. حتی از طریق پله‌های اضطراری هم نمیتونستن از برج خارج بشن. اونم در شرایطی که چند هزار نفر تو اون ساعت از روز سر کارشون تو برج بودن. اول همه فکر میکردن که احتمالاً یه هواپیمای سبک موقع پرواز با برج برخورد کرده. چون گفتم که ارتباط برج مراقبت با هواپیمای دزدیده شده هم قطع شده بود و هیچ ایده‌ای نداشتن که الان دقیقاً کجاست. بعد برخورد دود و آتیشی بود که از برج میزد بیرون. به سرعت نیروهای امدادی به منطقه اعزام میشن. آدمای توی برج برای فرار هجوم آورده بودن به راه‌پله‌ها. چند هزار نفر میخواستن ده‌ها طبقه رو با پله برن پایین. حالا از اون طرف هم آتش‌نشانا هم برای اینکه برسن به طبقه‌های بالا از پله‌ها استفاده می‌کردن، که این باعث می‌شد حرکت آدمایی که می‌رفتن پایین رو کندتر هم بکنه. کار تخلیه همزمان تو برج جنوبی هم داشت انجام می‌شد و تا جایی که می‌تونستن آدما رو تو آسانسورا می‌فرستادن پایین. بقیه هم از پله‌ها استفاده می‌کردن. هیچ کس هیچ ایده‌ای نداشت که چه اتفاقی افتاده و داره چی می‌گذره. همه دستپاچه، مبهوت. عملیات تخلیه خیلی کند پیش می‌رفت. طبقه‌های بالایی برج تو آتش می‌سوختن و هیچ دسترسی به آدم‌های اون طبقات نبود. تمام این لحظات هم داشت به صورت زنده از خبرگزاری ها پخش می شد. بعد چند دقیقه تو لابی ساختمون اولین جنازه ها رو می شد دید. سوخت هواپیما از طریق چاه آسانسور اومده بود تو طبقات پایین و یه سری رو سوزونده بود. ساعت 9:03 هنوز همه تو شوک بودن که هواپیمای 175 هواپیمای یونایتد با برج جنوبی و شماره 2 برخورد می کنه. این صحنه کاملا زنده از چند تا شبکه پخش شد و بعد دیگه همه تقریبا مطمئن شدند که آمریکا مورد حمله قرار گرفته و این اتفاق یه حمله تروریستی و تازه شروع ماجرا بود. هواپیمای روبوده شده سوم در حال حرکت به سمت واشنگتن بود. انگار همه چی داشت از هم میپاشید. هرج و مرج میشد، همه جا دید. کی بهشون حمله کرده؟ چرا حمله کرده؟ هدفشون چی بوده اصلا؟ کلی سوال داشتن که هیچ جوابی براشون نبود. مهمترین نمادهای قدرت در آمریکا در به یاد موندنی ترین روز تاریخ این کشور مورد بزرگترین حملات تروریستی که تا اون موقع انجام شده بود قرار گرفته بودند. هواپیمای سوم روبوده شده مستقیما به سمت پنتاگون می‌رفت. یکی از بزرگترین ساختمان‌های دنیا از نظر مساحت و مقر وزارت دفاع آمریکا. ساختمانی 5 ضلعی با حدود 30,000 کارمند نظامی و غیر نظامی. هواپیمای سوم ساعت 9:37 دقیقه به ضلع غربی ساختمان برخورد میکنه. هنوز حملات نیویورک درک نشده بودند که شوک سوم به آمریکا وارد شد. این هواپیما به خاطر مساحت وسیع ساختمان نمیتونست به کل بنا آسیب بزنه. فقط به یه ضلعش برخورد کرد. ولی همینم کافی بود که جون ده ها نفر گرفته بشه. در هر سه برخورد دود وحشتناکی که از انفجار به وجود میاد و سوخت هواپیماها که باعث سوختگی شدید میشدند آسیب‌های جدی به آدم‌ها می‌زد. اما این وسط یه هواپیمای چهارمی هم بود. هواپیمای 93 هواپیمای یونایتد و هدفش احتمالاً کاخ سفید یا ساختمان خزانه‌داری و یا ساختمان کنگره بوده. به خاطر همین فوراً دستور لغو تمام سفرهای هوایی، تخلیه تمام فرودگاه‌های کشور و فرود اضطراری تمام هواپیماها رو میدن و کاخ سفید و کنگره و ساختمان خزانه‌داری فوراً دستور تخلیه میگیرن. همه اینا داشت تو کمتر از چند دقیقه اتفاق میافتادا. این آدما موقعی که داشتن ساختمان‌ها رو تخلیه میکردن دود حمله به کنگره رو داشتن میدیدن و هر لحظه ممکن بود که برای خودشون هم همین اتفاق بیفته. اما این هواپیما تو مسیرش به مشکل میخوره. مشکلی که مسافرای هواپیما برای تروریستا درست میکنن. صدای اتفاقاتی که توی کابین خلبان داشت میافتاد و مستقیما برای مرکز کنترل ترافیک هوایی میرفت نشون میداد که تروریستا مسافرها رو تهدید میکنن که آره ما تو هواپیما بمب داریم و اگه کسی بخواد داستان درست کنه بمب رو منفجر میکنیم. چند تا از این مسافرها از تو هواپیما به خانواده‌هاشون زنگ میزنن و باشون صحبت میکنن و میفهمن که چه اتفاقی برای برج‌های نیویورک و ساختمان پنتاگون افتاده و فهمیدن که این بلاییه که قرار سر خودشون هم بیاد. اینجا چند نفرشون تصمیم میگیرن که به کابین خلبان حمله کنن که هواپیما رو از دست خلبانی که تروریست اونجا نشونده بودن نجات بدن. این خلبان آقای زیاد جراح لبنانی بودش. جعب سیاه هواپیما صدای ضربات بلند و داد فریادهای مسافرها رو ضبط کرده که قشنگ نشون میداد داشتن سعی میکردن وارد کابین خلبان بشن. این درگیری باعث میشه که کنترل پرواز از دست جراح در بره و هواپیما در منطقه سامرس کانتری توی ایالت پنسیلوانیا به زمین کوبیده بشه و هر 37 مسافر به همراه 7 خدمه و تمام تروریستا کشته بشن. این اتفاق کی افتاد؟ ساعت 10:15 دقیقه صبح. حملات رو یه مرور بکنیم. 4 تا هواپیما توسط تروریستا دزدیده میشن. 2 تا حمله اول به برج‌های تجارت جهانی نیویورک انجام میشه. قبل ساعت 9 هواپیمای اول به برج شمالی کوبیده میشه و چند دقیقه بعد از ساعت 9 هواپیمای دوم به برج جنوبی. هواپیمای سوم هم تقریبا 50 دقیقه بعد از شروع عملیات به ساختمان پنتاگون در واشنگتن میزنه و هواپیمای چهارم هم که قرار بود به یکی از ساختمان‌های کنگره، کاخ سفید یا ساختمان خزانه‌داری در واشنگتن بزنه، توی مسیر با دخالت مسافران سقوط میکنه و نمیتونه ماموریتش رو تکمیل کنه. تمام این هواپیماها مسافرانی داشتند که همشون توی این حملات کشته شدند. کاری که تروریستا تو هر 4 پرواز میکردن این بود که بعد از کنترل هواپیما مسافرها رو به انتهای هواپیما میبردن و با تهدید به این که ما بمب با خودمون داریم و ساکت باشی تو منفجرش نکنیم همه رو ساکت میکردن و اونا هم از ترس جونشون مقاومتی نمیکردن که البته این مورد توی پرواز آخر جواب نداد. ولی این حمله ها همه ماجرا نبود. تازه مصیبت شروع شده بود و باید وضعیت رو کنترل میکردن. یکی از سخت‌ترین دستوراتی که در موردش تصمیم گرفته شد این بود که هر هواپیمای مسافربری رو که دستور فرود اضطراری رو انجام نداده بود و به پیام‌های ارسالی جواب نمیداد رو جنگنده‌ها رو هوا بزنن. یادمون نره که برج‌های دوقلو و بخشی از پنتاگون همچنان دارن تو آتیش می‌سوزن. حالا برای ادامه ماجرا میریم سراغ برج‌های نیویورک. گفتم که بعد از برخورد عملاً ارتباط با طبقه‌های بالای 90 در هر دو برج مسدود شده بود. نیروهای آتش نشانی امدادی تمام تلاششون این بود که برج‌ها رو تخلیه کنند و این کارم خیلی کند پیش می‌رفت. شما فکر کن چند هزار نفر رو از راه‌پله‌ها تخلیه کنی و این کار تو طبقات بالایی سخت‌تر هم بود. 60 طبقه، 70 طبقه، 80 طبقه رو بعد با پله می‌اومدن پایین. ولی کاش فرصت همین کارم به اندازه کافی بود. ساعت 9:59 دقیقه در حالی که کلی آدم و امدادگر و آتش نشان تو برج جنوبی بودن، ساختمون یک باره با یه قرش وحشتناک فرو می‌ریزه. با اینکه این برج دیرتر مورد حمله قرار گرفت، ولی زودتر ریخت. عظمت ساختمون باعث شد که بعد ریختنش گرد و خاک و دود با فشار و سرعت عجیبی تمام خیابون‌های اطراف را ببلعه. مردم پشت ماشین‌ها و تو مغازه‌ها و ساختمون‌ها پناه گرفته بودند. یه لایه زخیم از دود و خاکستر و خاک تمام منطقه رو پوشوند. آدم‌ها سر تا پاشون رو گرد و غبار سفید کرده بود. شنیدید میگن انگار خاک مرده پاشیدن؟ دقیقاً همچین حالتی شده بود. وقتی یکم گرد و خاک‌ها نشست، آدمایی که داشتن فرار می‌کردن وقتی پشت سرشون رو نگاه می‌کردن، دیگه خبری از برج جنوبی نبود. من شخصاً هیچ درکی از حس و حال آدمایی که تو اون صحنه بودن نمیتونم داشته باشم. ولی اگه قرار باشه نهایت ترس رو بخوام تصور کنم، احتمالاً بعد حس و حال آدمایی باشه که توی طبقات بالایی برج شمالی گیر کرده بودن و فرو ریختن برج جنوبی رو هم دیده بودن. از یه جایی به بعد دوربین‌های خبری آدمایی رو نشون میدادن که از ترس جونشون و درموندگی که اون بالا اسیر شده بودن، برای فرار از دود و آتش خودشون از بالای 90 طبقه پرت می‌کردن پایین. و چی بدتر از این؟ و چی بدتر از این که برج 110 طبقه‌ای شماره 1 هم ساعت 10:28 دقیقه ویرون شد و اومد پایین، در شرایطی که چند صد نفر کارمند و آتش نشان و امدادگر هنوز از ساختمون خارج نشده بودن. تخریب این دوتا برج به 10 ساختمون دیگه‌ای که اطرافشون بودن آسیب جدی زد. بعضیشون مثل ساختمون شماره 7:46 طبقه مرکز تجارت جهانی به خاطر فشار آوار دو برج اصلی کاملا تخریب میشن. در واشنگتن و در حمله پنتاگون و تخریب ضلع غربی این ساختمون 125 نفر کشته میشن. خیلی از مردم تک تک این لحظاتو داشتن از بخشای خبری مختلف میدیدن. زنده میدیدن که چه اتفاقی داره میفته. این لحظات خیلی منو یاد ساختمون پلاسکو انداخت. نمیدونم شما هم ذهنتون رفت سمت پلاسکو یا نه. اون روز من هم داشتم از اخبار زنده میدیدم که چی داره میگذره و هم به واسطه محل کارم که بازار تهران بود، دورا دور میتونستم دودی که از بالای ساختمون تو هوا پخش میشه رو ببینم و چه آتش نشانهایی که تو این ماجراها برای نجات جون آدم ها از حسی خوشون نگذشتن. بگذاریم. حالا برگردیم عقبتر و ببینیم که موقع حمله جورج بوش رئیس جمهور وقت کجا بود و واکنشش نسبت به این اتفاق چه بوده. مشاور بوش میگه که اون موقع ما یه برنامه توی مدرسه بوکر در فلوریدا داشتیم. قرار بود که رئیس جمهور با بچه‌ها دیدار کنه و براشون سخنرانی کنه. قبل ورود بوش به کلاس بهش خبر میدن که ظاهراً یه هواپیمای دو موتوره کوچیک خورده به یکی از برج‌های نیویورک. اونم میگه ای چه وحشتناک، حتماً بنده خدا خلبان بیچاره‌اش سکته کرده بوده دیگه. بعد میره سر کلاس. تو کلاس که بود به مشاورش خبر میدن که هواپیمای دوم خورده به برج جنوبی. میگه من رفتم داخل کلاس، خم شدم و دم گوشش دقیقاً این جمله رو زمزمه کردم. هواپیمای دوم به برج دوم برخورد کرد. آمریکا مورد حمله قرار گرفته. بلافاصله بعد از مراسم سخنرانی هواپیمای حامل بوش پرواز میکنه و برخلاف اینکه خیلی اصرار داشت خودش که برگرده واشنگتن، ولی مشاورانش قانعش میکنن که به یه جای امن بره و با اسکورت جنگنده های نظامی به یکی از پایگاه های هوایی امن میره و از اونجا ساعت 12:30 ظهر اولین مصاحبهش رو با دوربین های خبری انجام میده و از مردم برای مقاومتشون تشکر میکنه و با خانوادگان کشته شده ها همدردی میکنه. بعدش هم به پایگاه هوایی نبراسکا میره و وارد اتاق عملیات استراتژیک میشه. جایی در عمق زمین و به شدت محافظت شده. که عملیات‌های مهم رو از اونجا رهبری می‌کردن. بعدش هم از اونجا با واشنگتن ارتباط می‌گیرن و بوش با معاونان و مشاوران و ژنرال‌های عالی رتبه ارتش جلسه می‌ذاره. و از اونجا دیگه بالاخره برمیگرده به واشنگتن. تقریباً طرفای ساعت 7 بود که به کاخ سفید می‌رسه. مشاورش میگه وقتی بالای واشنگتن داشتیم پرواز می‌کردیم، دودی که از ساختمان پنتاگون بلند می‌شد رو می‌دیدیم. رئیس جمهور بهم گفت که این چهره جنگ در قرن 21مه. همون شب بوش توی سخنرانی که از شبکه‌های خبری پخش شد، گفت حمله‌های تروریستی می‌تونن بنیان بزرگترین ساختمان‌های ما رو به لرزه در بیارن، ولی نمی‌تونن بنیان‌های آمریکا رو لمس کنن. این حمله‌ها فولاد رو خورد می‌کنن، اما نمی‌تونن خدشه‌ای به عزم و اراده آمریکا وارد کنن. شب 11 سپتامبر مراسم‌های یادبودی در نقاط مختلف آمریکا و حتی دنیا برگزار میشه. تو ساختمان کنگره هم نمایندگان مراسم یادبود برگزار میکنن. غم و اندوه و شک و ترس و خشم رو میتونستی تو چهره تک تک آمریکایی‌ها ببینی اون شب. از سرنوشت هزاران نفر هیچ خبری نبود و شاید بدترین آسیب این حملات فشار روانی بی حدی بود که داشت به مردم وارد میشد. هر لحظه منتظر یه حمله جدید بودن و شدیداً هم انتظار انتقام داشتن. انتقام از باعث و بانی این حملات که تقریبا همه می دونستن دیگه کی بوده، القاعده و شخص اسامه بن لادن. اگه بخوایم حملات 11 سپتامبر رو موشکافی کنیم و ببینیم این عملیات به چه شکلی برنامه ریزی و پیاده سازی شده و اصلا چی شد که کار به اینجا کشید، باید برگردیم به سالها قبل، به سال 1979، زمانی که شوروی با ورود به افغانستان و ارسال نیروهای نظامی کشور رو اشغال کرده بود، زمانی که جنگ سرد بین شوروی و آمریکا در جریان بود و آمریکا شدیداً از نفوذ شوروی در خاورمیانه و گسترش مرزهای کمونیست نگران. آمریکایی از سال 84 به شکل جدی تصمیم گرفتن که با این موضوع مقابله کنن و یک بودجه سنگین هم براش در نظر گرفتن که تا به سالی 1 میلیارد دلار میرسید. ولی اونا قصد مداخله نظامی مستقیم نداشتن و مبارزه را باید با حمایت از گروه‌های جهادی سازماندهی می‌کردند. گروه‌هایی که افرادی مثل گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود رهبرانشون بودند. نکته جالب در مورد گلبدین حکمتیار اینه که اصلا آدم محبوبی نبود. شاید مجاهدین حاضر بودن که به خاطر وظیفه دینیشون و جهاد کردن تحت رهبریش مبارزه کنن، ولی شخص خود حکمتیار محبوب نبود و به آدمی خشن و دلسنگ معروف بود. حتی میگن در زمانی که زنان افغانستان، دختران افغانستان با دامن و بدون حجاب به دانشگاه میرفتن، کارزار اسید پاشی رو انداخته بود که جلوی موضوع رو بگیره. در زمان جنگ داخلی افغانستان هم که جنایت بسیار زیادی علیه مردم افغانستان انجام داد که داستانش رو مفصل در دو اپیزود شب از قندهار میرسد براتون تعریف کردیم. حالا آمریکایی‌ها برای مقابله با دشمن بزرگترشون که شوروی بود، رو آورده بودن به حمایت از همچین نیروهایی. اونا حتی کمک‌های مالی و نظامی زیادی هم به نیروهای مقاومت شمال به رهبری احمد شاه مسعود انجام دادن. از طریق پاکستان اسلحه‌ای بود که وارد افغانستان می‌کردند تا جایگزین سلاح‌های قدیمی نیروهای مجاهد بشه. اسلحه های نیروهای افغانستان مال زمان جنگ جهانی اول یا حتی قبل‌تر بود و حالا کامیون کامیون کلاشینکوف و گلوله های توپ و راکت انداز داشت میرسید دستشون. تقریبا 7 گروه جهادی مختلف سر تا پا مسلح شدند که مسیر جنگ با شوروی رو کاملا عوض کرد. حتی هواپیماها و هلیکوپترهای شوروی هم تو آسمون دیگه امنیت نداشتن. نیروهای افغان با راکت اندازهای پیشرفته آمریکایی اونا رو هوا می‌زدن. هدف آمریکا مشخص بود. شکست و خروج نیروهای شوروی از افغانستان به هر قیمتی که شده، حتی با بودجه نامحدود. یه نکته بسیار مهمی که در این نبردها باید بهش دقت بشه اینه که مسلمان‌های زیادی از بین اعراب، فیلیپینی‌ها، اندونزی‌ها و جاهای مختلف دنیا وارد این نبرد می‌شدند که اصلا افغانستانی نبودن و تنها هدفشون جهاد بود. تنها هدفشون مقابله با اشغال یک کشور اسلامی توسط کافران و غیر مسلمان‌ها بود. همزمان تو مساجد شهرها و روستاهای کشورهای اسلامی واعظ‌ها از اهمیت جهاد و لزوم کمک به مجاهدین افغانستان می‌گفتند. این یعنی در هم تنیدگی مذهب و سیاست و خطری که غرب متوجهش نشده بود یا نمی‌خواست فعلا بهش فکر کنه و می‌خواست از پتانسیلش برای پیروزی در جنگ استفاده کنه. یکی از کسایی که به این جهاد ملحق شد و نقش بسیار مهمی در این نبردها داشت اسامه بن لادن بود. مردی که از یک خانواده ثروتمند عربستانی می اومد که سالها بود در آمریکا زندگی می‌کردن و تحصیلاتش هم مال اونجا بود. اسامه با اینکه در آمریکا زندگی می‌کرد ولی خیلی دوست داشت که برای اسلام قدمی برداره و نقشش رو به عنوان یک مسلمان برای دینش ایفا کنه. برای همین به پاکستان میره و از اونجا با ثروت و تجهیزاتی که با خودش آورده بود به عنوان پشتیبان مجاهدین وارد عمل میشه و فعالیتاش حتی مورد تمجید غربی ها هم قرار میگیره و به عنوان یک مجاهد تحسینش میکنن. این فعالیت ها بن لادن رو سمت تشکیل یک گروه برای منسجم کردن فعالیتاش سوق داد. گروهی به اسم القاعده با نیروهای جهادی و چند ملیتی. سال 1989 با خروج نیروهای شوروی از افغانستان، آمریکا به خواستش رسید. جنگی که 1 میلیون نفر رو در طی 1 دهه کشت و کشتار از بین برده بود، تموم شده بود. حداقل 1/3 جمعیت 13 میلیونی افغانستان یا کشته شدند یا مجروح شدند و یا آواره کشورهای همسایه. بعد از جنگ خبر پیروزی مجاهدین بر شوروی تیتر مهمترین خبرهای دنیا بود. این روحیه نیروهای مجاهد رو خیلی بالا برد. ولی بعد از جنگ درست وقتی که غرب درگیر پیروزی‌های بعدی بر شوروی بود، مثل فروریختن دیوار برلین و گسترش زندگی مدرن و سرمایه‌داری، تو افغانستان داشت اتفاقی می‌افتاد که نادیده گرفته شده بود. آمریکا افغانستان را بدون هیچ برنامه‌ای برای آینده به حال خودش رها کرد و اون اتفاق مهم قدرت گرفتن تفکر جهادی و بنیادگرایانه بود. القاعده و در رأس اون اسامه بن لادن پیشرو این قضیه بودند و در تلاش بودند که جلوی نفوذ هر گونه تفکر غربی در جوامع اسلامی رو بگیرن و بزرگترین ویترین این تفکرات غربی و زندگی تجملی و فساد و لهو و لعب از نظر خودشون کی بود؟ آمریکا. فکر اینجاشو دیگه نکرده بودند. بچه‌ای که بزرگش کرده بودند حالا برای خودشون شاخ شده بود. بن لادن دنبال یه بهونه‌ای بود تا جهادش علیه آمریکا رو توجیه کنه، چون به هر حال آمریکایی‌ها به نیروهای جهادی کمک کرده بودن و نیروهاش الان باید قانع می‌شدن که چرا باید علیه حامیشون مبارزه کنن. این بهونه کجا افتاد دستش؟ اونجایی که عراق به کویت حمله کرد و آمریکا برای حمایت از عربستان و محافظت از منابع و تجهیزات نفتیش وارد این کشور شد. بن لادن گفت دیدی چی شده؟ کافران اومدن بر سرزمین وحی و قرآن مسلط بشن. اومدن منابع قدرت و ثروت و نفت ما رو به تاراج ببرن. اینا دنبال سلطه بر مسلمانان و بر هر مسلمانی واجبه که جلوی این اتفاق رو بگیره. بن لادن اعلام جهاد کرده بود ولی حقیقتش هنوز کسی در غرب جدی نمی گرفتش. می گفتن این یه بچه پولدار مسلمونه که فقط داره پولش رو هدر میده. ولی اتفاقی که سال 1993 افتاد و ماجرای همون بمبگذاری در پارکینگ برج تجارت جهانی که براتون تعریف کردم، زنگ هشدار رو به صدا در آورد. البته که این عملیات مستقیما به القاعده مربوط نمی‌شد، ولی با رهبری عمر عبدالرحمنی انجام شده بود که بسیار به بن لادن نزدیک بود. به این آدم شیخ کور هم میگفتن چون نابینا بود. یه مذهبی تندرو که با شوروی هم جنگیده بود و تو آمریکا هم زندگی میکرد و آمریکایی‌ها فکر میکردن چون زمانی کنار همدیگه علیه شوروی جنگیدن پس احتمالاً مشکلی با هم نخواهند داشت. در صورتی که اشتباه فکر میکردن. این بمبگذاری سال 1993 تنها مأموریت زیر نظر عمر عبدالرحمن هم نبود. اون سال چندین عملیات مختلف دیگه شناسایی خونسا شدن. از ترور حسین مبارک رئیس جمهور مصر گرفته تا بمبگذاری در تونل‌های شهری آمریکا. دیگه بعد از این اتفاقات توجه نیروهای امنیتی به گروه‌های اسلامگرای تندرو و تروریستی بیشتر شد و بن لادن هم یکی از کسایی بود که زیر نظر گرفتنش. سال 1996 وقتی بن لادن در سودان بود دیگه به شکل علنی مرتب علیه آمریکا موضع می گرفت و جهاد رو یادآوری می کرد. سودانی ها مستقیما باهاش مخالفت نمی کردن و خب شاید توانش هم نداشتن، ولی دنبال یه راهی بودن که بتونن از شرش خلاص بشن. اومدن با مشورت آمریکا بن لادن رو محترمانه فرستادن به افغانستان. فکر می کردن اگه اونجا باشه دیگه دست و پاش بسته تره. بن لادن وارد افغانستانی شد که بعد از جنگ با شوروی وارد جنگ داخلی شده بود و تمام گروه‌های مسلح سر قدرت افتاده بودن به جون هم و کشور به معنای واقعی نابود شده بود، واقعا نابود شده بود، تا اینکه بالاخره سر و کله طالبان از پاکستان پیدا میشه و با سرکوب بقیه گروه‌ها و با شعار برقراری صلح قدرت رو در افغانستان به دست میگیره و 5 سال زندگی کابوسبار مردم افغانستان زیر نظر حکومت سیاه طالبان شروع میشه. دیگه وارد جزئیات این حکومت داریشون نمیشم. اگه دوست دارید بیشتر در موردش بدونید اون دوتا اپیزود شب از قندهار میرسد رو گوش کنید. حالا بن لادن تو همچین شرایطی وارد افغانستان شد و چه بهشتی بهتر از افغانستان برای نیروهای تندرو و تروریستی؟ بن لادن و ملا عمر رهبر طالبان بسیار به هم نزدیک بودند و مشکلی با هم نداشتند. حتی بعد از تخریب بت‌های بامیان توسط طالبان، بن لادن یه پیغام به ملا عمر میده که توش نوشته بود امیدوار همونطور که در از بین بردن خدایان مرده و دروغین توفیق داشتند، خداوند در از بین بردن خدایان دروغین زنده هم که همون آمریکاست بهشون توفیق بده. افغانستان تبدیل شد به مقر القاعده و اردوگاه ها و کمپ های آموزش این گروه. البته بن لادن قول داده بود که از خاک افغانستان برای انجام عملیات های جهادی استفاده نکنه، ولی نزدیک این دو نفر بیشتر از این بود که با این بدقولی بینشون شکراب بشه. سال 1998 بن لادن در سالروز ورود نیروهای آمریکایی به عربستان حملاتی رو علیه سفارتخانه آمریکا در شرق آفریقا انجام داد و این شروع جنگ علنی القاعده علیه آمریکا بود. از اینجا به بعد بود که اسم بن لادن به عنوان دشمن شماره 1 آمریکا سر زبون‌ها افتاد و تحت تعقیب قرار گرفت و آمریکا هم در بالاترین سطح هشدار امنیتی قرار گرفت. آمریکایی‌ها تا سال بعد چندین حمله دیگر رو هم قبل از وقوع دفع کردند، ولی خبرها از حمله‌های جدید می‌گفتند. سال 2000 یه بمب‌گذار انتحاری در خلیج عدن در یمن با قایق به یه ناوشکن آمریکایی که در حال سوختگیری بود میکوبه و 17 نفر رو به کشتن میده. اما این فقط مقدمه ای بود برای اون چیزی که در 11 سپتامبر 2001 اتفاق میفته. سالی که نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات بسیار زیادی از کانالهای مختلف دستگیرشون میشه، مبنی بر این که یک جریانی در حال شکل گرفتنه. یک اتفاقی که مشخص نیست دقیقاً هدفش چیه. حجم اطلاعاتی که سمتشون میومد حسابی شاخکشون رو تیز کرده بود. حالا از اینجا به بعد میتونیم بریم سراغ برنامه ریزی حملات 11 سپتامبر. خب قطعاً اجرای همچین عملیات بزرگ و گسترده‌ای نیاز به برنامه ریزی و تدارکاتی هم داره که تقریباً 2-3 سال زمان بردش. فکر نکنید 2-3 ماهه به فکرش افتادن اجراش کردن. چندین و چند جلسه سری در نقاط مختلف دنیا برگزار شد و آدم‌های بسیار مهمی در القاعده برای اجرا کردنش وارد میدون شدند. در این عملیات 19 نفر شرکت داشتند که 4 نفرشون آموزش‌های خلبانی دیده بودند. چند تاشون حتی بعد از ورودشون به آمریکا توی کلاس‌های خلبانی شرکت کردند و وظیفه‌شون این بود که بعد از ربودن هواپیماها هر کدومشون توی یکی از هواپیماها مسئول کنترل پرواز باشن و 4 نفر دیگه هم وظیفه کنترل مسافرها رو بر عهده بگیرن. یعنی قرار بود تو هر هواپیما 5 نفر حضور داشته باشن. ولی خب گفتم که 19 نفر بودن، یه نفر کم میاد. اون یه نفر احتمالاً فردی فرانسوی بود که وقتی وارد آمریکا میشه قبل از شروع عملیات اداره مهاجرت بازداشتش میکنه و از کشور میندازتش بیرون. این آدم خیلی هم به محمد عطا نزدیک بود، مردی که رهبری این عملیات رو بر عهده داشت، که اگه موقع بازداشتش این ارتباط لو میرفت قطعاً میتونست تمام عملیات رو کنسل کنه. ولی خب این اتفاق نمیافته. حالا محمد عطا کی بود؟ این آدم یه مرد تحصیل کرده و پولدار بود که در هامبورگ آلمان با 3 نفر از اسلامگراهای دیگه که به القاعده علاقه من بودن آشنا میشه. اون زمان هامبورگ تبدیل شده بود به جایی برای آشنایی این تندروها با هم دیگه. به خاطر آزادی که برای فعالیت مذهبی داشتن تو مساجد دور هم جمع میشدن و اونایی که بعد همدیگر رو پیدا کنن پیدا میکردن. این 4 نفر سال 1999 از طریق پاکستان خودشونو میرسونن به افغانستان و توی کمپ‌های تمرینی القاعده مشغول میشن و بعد از یه مدت بن لادن باهاشون صحبت میکنه و اونا رو برای اجرای عملیاتی به اسم عملیات هواپیماها انتخاب میکنه. فقط دقت دارید دیگه، هر تروریستی میخواد یه حرکتی انجام بده اول سرکلش تو پاکستان پیدا میشه. این 4 نفر اواخر همون سال 99 از طریق خالد شیخ محمد، مغز متفکر حملات 11 سپتامبر و عموی همون رمزی یوسف معروف، به مالزی فرستاده میشن. سال 2001 جلسه خیلی مهم در کوالالامپور مالزی برگزار میشه و تو اون جلسه ابزارهای مورد نیاز و شیوه ورود هواپیما روباها به آمریکا بررسی میشه و تصمیم میگیرن که اونا از طریق ویزای دانشجویی برای ورود به خاک آمریکا اقدام کنن. همین کار رو هم میکنن و موفق میشن که ژانویه 2000 وارد خاک آمریکا بشن. یه نکته بسیار مهمی که باید بدونید اینه که سازمان‌ها و نهادهای مختلفی برای مبارزه با تروریسم در آمریکا وجود داره که اینا باید اطلاعاتی که به دست میارن رو با همدیگه شیر کنن. اتفاقی که موقع ورود آدمای القاعده به آمریکا نیفتاده بود. سازمان سیا سوابقشون رو بررسی کرده بود و بهشون شک هم داشت، ولی پروفایلشون رو در اختیار FBI نذاشت که بیشتر چکشون کنه. اتفاقی که اگه میافتاد ممکن بود بفهمن که اینا همون کسایی هستن که توی مالزی اون جلسه مهم رو داشتن، چون آمریکایی‌ها از اون جلسه با خبر بودن ولی نمیدونستن در مورد چی و خروجیش چی بوده. اونا بعد از ورود به آمریکا از طریق رابط عربستانیشون حساب بانکی باز میکنن، خونه اجاره میکنن، مشغول کار میشن و یه زندگی خیلی نرمال و عادی رو پیش میگیرن. هیچ کاری هم نمیکنن که یه وقت کسی بخواد گزارششون رو به پلیس بده. حالا جالب اینه که همون اوایل یکی از خبرچین‌های FBI اونا رو می‌بینه، ولی خب به چیزی شک نمی‌کنه که بخواد گزارششون کنه. طبق نقشه قرار بود روزهای منتهی به اجرای عملیات بقیه اعضای گروه هم بهشون اضافه بشن و هر تیم در نزدیکی فرودگاهی که قرار بود عملیاتشون رو انجام بدن مستقر بشن. چند روز قبل از 11 سپتامبر هر 19 نفر در آمریکا بودن. از این 19 نفر 15 نفرشون عربستانی، 2 اماراتی، 1 لبنانی و 1 نفرشون هم مصری که محمد عطا رهبر تیم باشه. اما درست 2 روز قبل از اجرای عملیات یک اتفاق بسیار مهم در افغانستان میافته. احمد شاه مسعود رهبر مقاومت شمال و دشمن اصلی ملا عمر ترور میشه. توسط کی؟ القاعده. اجرای این عملیات به یک اسلامگرای ساکن بلژیک سپرده شده بود که برای جهاد از اروپا اومده بود به پاکستان و وارد افغانستان شده بود. این آدم با همراهی یک جهادی دیگه در پوشش خبرنگار به دیدار احمد شاه مسعود میرند و وقتی با اون تنها میشن، کمربند انتحاری و بمبی که تو دوربین فیلمبرداریشون جاساز کرده بودن و منفجر میکنن و شیر دره پنجشیر رو ترور میکنن. بن لادن این ترور رو به ملا عمر هدیه میکنه و احتمالاً هم دلیلش همون قولی بود که به ملا عمر داده بود، اینکه از خاک افغانستان برای اجرای عملیات استفاده نکنه. و از اونجایی که هیچ چیزی در مورد حملات 11 سپتامبر به ملا عمر نگفته بود، اینجوری میخواست به نوعی ازش دلجویی کنه و ارزش این هدیه انقدر بالا بود که ملا عمر رو راضی کنه. حالا یه روز قبل از شروع عملیات نیروهای القاعده بدون اینکه بخوان جلب توجه خاصی کنن تو هتل‌هاشون مستقر شدن و فرداش هر کدوم جداگانه وارد هواپیماهایی که از قبل مشخص کرده بودن میشن. هیچ کدوم هم آشناییتی به هم ندادن. چند تا نکته هم در مورد انتخاب هواپیماها در نظر گرفته بودن. اینکه ساعت پروازها تا جای ممکن به هم نزدیک باشند که عملیات در یک تایم کوتاهی شروع و تموم بشه و اینکه مسافتی هم که قرار بود برن طولانی باشه، شرق به غرب آمریکا باشه که سوخت زیادی زده باشن تا موقع انفجار این سوخت بیشترین آسیب رو به ساختمون ها بزنه. هر 19 نفر وارد هواپیما ها میشن و تقریبا نیم ساعت بعد از شروع عملیات وقتی همشون رو آسمون بودن، صدای محمد عطا از کابین یکی از هواپیماها به مرکز کنترل ترافیک مخابره میشه که داره به مسافرها میگه آروم باشن و بشینن سر جاشون. داریم برمیگردیم فرودگاه و قرار نیست به کسی آسیب بزنیم. صدای اون از هواپیمایی میومد که ساعت 8:46 دقیقه صبح با برج شمالی و شماره 1 برخورد کرد و بعد هم هواپیمای دوم ساختمان جنوبی، بعد حمله به پنتاگون و در نهایت هواپیمای چهارم که داستانش رو براتون تعریف کردم، این که قبل از رسیدن به واشنگتن سقوط میکنه. این حملات 2997 نفر کشته رسمی از 90 ملیت مختلف و 25000 مجروح داشت. 440 آتشنشان و افسر پلیس و نیروی اورژانس هم جونشون از دست دادن که اکثرشون موقع ریختن ناگهانی ساختمون‌ها کشته شدن. عملیات نجات و آواربرداری 8 ماه طول کشید و چند صد میلیون دلار هزینه برداشت. با اینکه تعداد قربانیان حدود 3000 نفر اعلام شد، اما حدود 10000 نمونه دی ان ای از حوادث اون روز وجود داره که صاحبان اونها سالهاست شناسایی نشدن. تو این حملات دست کم 10 میلیارد دلار خسارت به اموال زیرساخت‌های آمریکا وارد شد و حدود 3.3 تریلیون دلار هزینه به این کشور تحمیل شد. نیویورک تایمز توی یکی از شماره‌هاش نوشت به ازای هر دلاری که القاعده برای انجام حملات 11 سپتامبر خرج کرد، 6.6 میلیون دلار هزینه به آمریکا تحمیل شد. آوارها و اون چیزی که از حملات 11 سپتامبر در مرکز تجارت جهانی باقی موند، توسط رسانه‌ها نقطه صفر و توسط آتش‌نشان‌ها کپه اسم‌گذاری شد. عملیات امداد و نجات این حملات یکی از بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین عملیات‌های تاریخ آمریکا بود. اداره آتش‌نشانی نیویورک 200 واحد یعنی نیمی از کل واحدهای آتش‌نشانی رو به منطقه اعزام کرد. وقتی که برج‌های دوقلو فرو ریختن، 400 آتش‌نشان در محل حضور داشتند. تازه اینا جدا از نیروهای امدادی و داوطلبینی بودن که مستقل وارد عملیات نجات شدن. حتی 400 سگ زنده یاب هم تو این عملیات‌ها حضور داشتن. ولی با وجود همه این تلاش‌ها، فقط 14 نفر تونستن از محدوده برخورد هواپیما به برج جنوبی، یعنی اون طبقاتی که هواپیما وارد شده بود، و 4 نفر هم از طبقات بالای اون نجات پیدا کنن. روز بعد از حادثه هم 11 نفر از جمله 6 آتش نشان و 3 افسر پلیس از زیر آوار نجات پیدا کردند. یک نفر دیگه هم بعد از 27 ساعت زنده از زیر آوار بیرون اومد. کلی آدم هم از زیر آوار با خانواده‌هاشون تماس گرفته بودند که متاسفانه هیچ کدومشون زنده بیرون نیومدن. با وجود سرعت بالایی که عملیات آواربرداری تو روزهای اول داشت، بعد از چند روز حجم و سرعت عملیات به شدت کند شد. آلودگی آوار و هوا به گازهای سمی و انتشار بوی تعفن اجساد در فضای عملیاتی هم مزید بر علت شده بودند. گروه‌های موسوم به تیپ‌های سطلی شکل گرفته بود که آوار رو به شکل دست به دست توی سطل‌های کوچیک به محل اسکان کاراگاه‌ها می‌فرستادند تا آوارها جهت شناسایی استخونها یا تیکه‌های بدن قربانیان بررسی بشن. آخرین قربانیان حوادث 11 سپتامبر سال 2013 شناسایی میشن، 12 سال بعد از حملات. آواربرداری در مرکز تجارت جهانی ماه می سال 2002 به پایان رسید. اون بخشی از ساختمان پنتاگون که آسیب دیده بود تو کمتر از یک سال بازسازی شد و سال 2014 هم یه برج جدید جای برج‌های تخریب شده قبلی در مرکز تجارت جهانی رو می‌گیره. یه مدت بعد از حمله هم یک مسلمونی که در کار ساخت و ساز بود میخواست یه مرکز اسلامی برای بحث و گفتمان بین ادیان مختلف نزدیک لوکیشن برج‌های تخریب شده بسازه که کلی جنجال درست کرد و آخرم مجوز ساخت و سازش رو باطل کردن. اتفاقاتی که در اعتراض به این موضوع افتاد به خوبی نشون میداد که آمریکایی‌ها چقدر نسبت به مسلمان‌ها بدبین شده بودند. علنا با ساخت هر مسجدی در شهرها مخالفت می‌کردند. دیگه هر مسلمونی رو به چشم تروریست می‌دیدند. اما پیامدهای اصلی این حملات که تأثیر مستقیمی در دنیا داشت، حمله آمریکا به افغانستان بود. آمریکا اول از طالبان می‌خواد که بن لادن و رهبران حملات 11 سپتامبر رو تحویل بده. ولی اونا به بهونه این که هیچ مدرک محکمی مبنی بر دخالت القاعده در این حملات نیست، از این کار سر باز می‌زنن. و آمریکا هم تنها چاره رو تو حمله به افغانستان و از بین بردن پایگاه القاعده می‌بینه. جورج بوش برای قانع کردن سیاستمداران آمریکایی و افکار عمومی برای حمله به افغانستان کار سختی نداشت هستن. و اکثر همپیمانان آمریکا از جمله انگلستان هم در این حمله همراهیش کردند. جورج بوش بهشون گفته بود که تو این نبرد یا همراه مایید یا در مقابل ما. آمریکا در 7 اکتبر 2001 به همراه همپیمانانش حمله رو شروع میکنه و در داخل افغانستان هم نیروهای مقاومت شمال که از وفاداران احمد شاه مسعود بودند به آمریکا در سرنگونی طالبان کمک میکنن. بعد از حمله آدمای زیادی به بهونه همکاری با القاعده دستگیر میشن و به زندان گوانتانامو فرستاده میشن. آدمایی که تحت شکنجه و خشونت قرار داشتند و به اذعان خود مقامات آمریکایی اکثرشون اشتباهاً بازداشت شدند. البته که عده‌ای از رهبران القاعده هم بازداشت شدند و سالها تو این زندان شکنجه و بازجویی شدند. مثل خالد شیخ محمد، معمار این حملات. این آدم سال 2003 در پاکستان مثل همیشه توسط سازمان سیا روبوده میشه و به گوانتانامو برده میشه. گفته میشه در تمام این سالهایی که از 2003 بازداشت بوده بیش از 180 بار به روش القای خفگی با آب شکنجه شده. یه پارچه میداختن رو صورتش و روش آب میریختن. اینجوری حس غرق شدن بهش دست میداد. محاکمه این آدم تازه بعد این همه سال 2019 شروع شد. که اونم به خاطر کرونا 2 سال متوقف شد و سال 2021 دوباره از سر گرفته شد. اما در خود آمریکا 11 سپتامبر یک چیز بسیار مهمی رو تغییر داد و اون هم قوانین مربوط به حریم خصوصی بود. با قانونی که تصویب میشه دولت این اختیار رو پیدا میکنه که بدون نیاز به مجوز مکالمات و پیام‌های هر کسی حتی شهروندان آمریکایی رو شنود کنن. قانونی بسیار جنجالی که تا سالها در موردش بحث و جدل بود و هیچ وقت هم لغو نشد. در نهایت آمریکایی‌ها در 2 می 2011 با کشتن اسامه بن لادن در یک عملیات پیچیده در ابیتاباد پاکستان انتقام حملات 11 سپتامبر رو می‌گیرن. انتقام از کسی که شاید خیلی زودتر از اینا میشد خطرش رو جدی گرفت. کسی که شاید اگر حمایت آمریکا از مجاهدین افغانستان در جنگ با شوروی نبود هیچ وقت اینقدر گنده نمی‌شد و هیچ وقت 11 سپتامبر اتفاق نمی‌افتاد و هیچ وقت انتقامی به این وسعت از کشتار و مرگ و میر هم به راه نمی‌افتاد. چیزی که شنیدید 52 اپیزود رافکست بود که در شهریور 1401 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادکست گوش کنید و از سایتمون هم باز به صورت آنلاین میتونید بشنوید و دانلود کنید. شبکه‌های اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید. اینستاگرام، توییتر، تلگرام، همینطور سایتمون و مطالب تکمیلی هر اپیزود تو این شبکه‌ها منتشر میشه. ضمن اینکه توی سایتمون میتونید مطالبی رو ببینید و بخونید که جای دیگه‌ای منتشرشون نکردیم. ممنون از شما و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، ایرانی کارد و بیفلاین. دم شما گرم.